25 شهریور ماه 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ولایت عدول مؤمنین 4 تا روایت بود خوند. صحیحه ابن بزی، صحیحه ابن رعاب، موثقه سماعه، صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری. 4 تا روایت رو خوندیم. بنا شد امروز جمع کنیم بین این روایات اربعه و نتیجه رو بیان کنیم. نتیجه رو مبانی که آقایون دارن با هم مختلف میشه. رو فرمایش شیخ اعظم، شیخ اعظم قائل شد که صحیحه ابن بزی اجمال دارد، به خاطر اینکه ان کان مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس. فرمود این مثلیت رو ما نمیدونیم، آیا مثلیت در فقاهت است، عدالت است، وساقت است، تشیع. بنابراین صحیحه پیش ابن بز، صحیحه ابن بزی پیش جناب شیخ اعظم گوش کن مجمل شد. شیخ بین اربع احتمالات، شیخ اجمالش رو برطرف کرد با صحیحه ابن رعاب. در صحیحه ابن رعاب بود که قیمی قیام بکند مانعی نداره. فرمود این اجمال به صحیحه ابن رعاب برداشته می شود و مراد از وساقت، مراد از مماثلت می شد وساقت و کفایت امانت و ملاحظه مصلحت یتی. پس اجمال صحیحه ابن بزی رو شیخ برطرف کرد به صحیحه ابن رعاب. آقایون بعد شیخ بسیاری این برطرف شدن اجمال صحیحه ابن بزی به صحیحه ابن رعاب رو قبول نداره. و اگر یادتون باشد گفتیم نه، صحیحه ابن رعاب داستانش بعد از این است که یک قیمی قیام کرده. حالا این قیم چه خصوصیاتی دارد متعرض بهش نشده است، لکن می فرماید این قیمی که قیام کرده است در تصرفات خودش می بایست مراعات مصلحت یتیم رو بکنه. بنابراین به نظر ما و به نظر قوم غالب آقایون بعد جناب شیخ اعظم اجمال صحیحه ابن بزی به صحیحه ابن رعاب برداشته نمیشه. حالا که برداشته نشد میمونیم ما و دو تا روایت اخیر، یعنی موثقه سماعه که میگفت وساقت کفایت و صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری که میگفت عدالت کفایت. ما موندیم و این دو تا، چون اون دو تای اول شد مجمل، اون دو تای اول انتاجی نداشت، میمونه این دو تای اخیر. این دو تای اخیر یکی میگه وساقت، یکی میگه عدالت. و لذا آقایون فقها جمعی قائل شدن به اعتبار عدالت، گروهی رفتند به اعتبار چی؟ وساقت. سومین طایفه رفتند به اعتبار کفایت هر کدوم از این دو تا، یعنی عادل باشد کافی است، موثق هم باشد کافی است، وساقت هم داشته باشد کافی است. بنابراین در تصدی امور حسبیه عدالت یا وساقت یک دون کافی است. پس سه گروه شدن، یه عده گفتن عدالت باید باشد، یه عده گفتن نه وساقت باید باشد، جماعت سوم گفتن یا عدالت یا وساق. این مشیی که تا حالا قوم کرده اند به این کیف جمع‌بندی کردند و فرمایش قوم تمام است. ما چه خدمت شما عرض کنیم؟ ما رو اون چه که خودمون تا حالا اختیار کردیم میگم آقا صحیحه ابن بزی پیش ما اجمالی نداشت، شیخ فرمود اجمال داره، چهار احتمال داره. احتمالات شیخ پیش ما تمام نبود، ما گفتیم وقتی دو نفر رو به هم تشبیه میکنن در ازهر موارد و اقوای مرتبه رو دارن تشبیه میکنن. اگر کسی رو گفتن که فلانی مثل آقای بروجردی است، یعنی مثل آقای بروجردی ریش پرتوب دارد، یعنی مثل آقای بروجردی سیده، یعنی مثل آقای بروجردی اهل بروجرد است، شما این رو وقتی عرضه میکنید میگون فلانی زیدون مثل آیت الله بروجردی است، ذهن همه میرد تو فقاهت که آقای بروجردی فقیه علل اطلاق است، بنابراین این زیدم فقیهون. وقتی شما مقایسه امام میفرمایند انکان مثلو کن، اگر جناب کی جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزی انکان مثلو کن و مثلو عبدالحمید فلا بأسه، مثل تو و مثل عبدالحمید باشد اشکالی ندارد. خب ابن بزی فقیهه، ابن بزی فقیه است، بنابراین تمثیل عبدالحمید به ابن بزی میشد در فقاهت. بنابراین اجمالی در روایت پیش ما نبود و لذا ما این روایت رو جز ادله ولایت فقیه ذکرش کردیم، همین صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی رو اونجا آورد. بنابراین پیش ما اجمالی نیست، این مال صحیحه اول، پس این اصلا کاری به ما نداره. رو عرض ما صحیحه ابن بزی اصلا تو ولایت عدول مؤمنین جاری نیست، این ولایت فقیه، یعنی فقیه ولایت دارد بر ایتام و بر صغار و بر اموالشون، اینم که همه قبول دارن. خب میرسیم به روایت دوم، صحیحه علی ابن رعاب. صحیحه علی ابن رعاب ما گفتیم خدمت شما تنها دلالتی که دارد مراعات مصلحت است، میگد ولی وظیفش مراعات مصلحت مولا علیهش است. در چی؟ مصلحت مولا علیهش در تصرفات، یعنی تصرفاتی که دارد میکند به شرطی نافذ است که مصالح مولا علیه درش مراعات شده باشد. پس صحیحه ابن رعاب هم کاری به شرایط قیم ندارد که چه کسی صلاحیت قیمومیت دارد، اینو کاری نداره. میگه اینی که الان قیم فعلیست، حالا هر کی باید مراعات مصلحت رو بکنه. حالا کی صلاحیت قیمومیت دارد روایت در موردش ساکت. پس اینم مال صحیحه ابن رعاب. دوباره ما میمونیم و دوتا روایت اخیر، موثقه سماعه و صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری، ما میمونه این دوتا روایه. موثقه سماعه گفت وساقت کافی، صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری گفت عدالت باید باشه. حالا چی کار کنیم بین این دوتا؟ وساقت رو بگم یا عدالت رو بگم؟ میگم اینجا وقتی تا اینجا آمدیم جلو برمیگردد به اون مبنایی که شما چه اختیار بکنید. در چی آقای سعادت؟ در نسبت بین وساقت و عدالت نسبت بین وساقت و عدالت رو چه بدانید؟ اگر گفتید وساقت اعم از عدالت است، خب وساقت اعم از عدالت است، کما علیه کی قبول داشت اینا؟ شیخ اعظم انصاری و آقای آشمند حسین علی الله مقام هما. این دو بزرگوار می گفتن وساقت اعم از عدالت است. خب وقتی وساقت اعم از عدالت باشد، بنابراین وقتی امام گفتن وساقت کفایت است، درست شد؟ وساقت رو کافی دانستن، یعنی دیگه عدالت میخواد باشد میخواد نباشد. حالا عدالت باشد در جنب وساقت چه بهتر چه بهتر؟ توجه میفرمایید؟ یعنی ذم عدالت به وساقت جنبه اولویت و استحباب پیدا میکنه. اگر شما رجل ثقه عادل پیدا کردید چه بهتر چه بهتر؟ یا بگون مستحب است یا بگون اولویت داره. توجه فرمودید؟ بنابراین در فرضی که شما عدالت را چه دانستی؟ در فرضی که شما عدالت را وساقت را اعم از عدالت دانستید، دیگه عدالت علا نحو استحباب یا اولویت میشه. شاهد این که وساقت کفایته، اول وساقت رو چی گرفتیم؟ یادتون باشه گفتیم وساقت فی کل شیء به حسبه. اینجا قصه ماله، قصه مال وساقت درش یعنی انضباط مالی، یعنی دزد نباشد، یعنی مال مردم خور نباشد. و یه نکته دیگه هم توش لا محاله خوابیده سا، و اون اینکه قدرت اداره مال داشته باشه، قدرت اداره مال داشته باشه. توجه کنید، و خب این نکته فی کل شیء هست. در داستان ولایت فقیه هم که میگم فقیه متصدی امور عامه میشود، فقیه است که قدرت اداره داشته باشه. اگر یه فقیه است مثل بنده تنبونش رو نمیتونه بالا بکشه، در جمعه خونش رو نمیتونه اداره کنه، زن رو به چش حرفش رو گوش نمیدن، چطور میخواد مملکت اداره کنه؟ خونش رو نمیتونه اداره کنه، اونو بذاریدش که نه، اون نمیتوند، قائل نمیشیم که اون ولایت داره. باید قدرت اداره داشته باشد. اگر قدرت اداره و مدیریت نداشته باشد که ولایت عامه بهش بدین که به گن میکشد که. توجه میفرمون؟ قطعا باید قدرت مدیریت، یعنی این توش نهفته است. شما هر کاری رو به کسی میدهی، باید قدرت مدیریت اون کار را، باید توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. اگر نمیتوند انجام بدن، الان بیان 100 میلیارد تومان به من بدن، چی میدونم چجوری این مال رو اداره کنم؟ ترجمه کنیم، ما آقام کاسب بوده، بابا جونم کاسب بوده، کدوم همون اهلی که کسب و تجارت و اینا بودیم که یه همچی پولایی قدرت و ادارش داشته باشه؟ خیلی عادی میخوایی باشن؟ میذارم تو بانک. تو بانک هم که بذارم که میدونیم خب با تورمی که هست و سقوط ارزش پول، خود پول از بین میرد دیگه، خودش داره خودشو میخورن، یعنی ضرر طفله. که پولشو بیام بذارم تو بانک نفع طفل نی، الان طفل شیر خوابه، 20 سال دیگه این اموال رو میخواد تصرف کنه، و من این پولا بردارم بذارم تو بانک، الان با 100 میلیارد تومان من میتونم مثلا یه برج تو تهران بخرم، درست شد؟ میتونم یه کارخونه بخرم برای این بچه. پولو گذاشتم تو بانک، بچه میشد 20 سالش، میخوام پولشو بس بدم، رقم 100 میلیارد تومان اون میشه پولی شبیه عروسیش واقع که یه سالون بگیرند و یه شام بده. تو تورم حساب کنیم 20 تا 40 درصد میدید میشه چقدر؟ توجه میفرمایید؟ یا آپارتمان میشه باش خرید که اون وقت پولش تو از بانک میگیره، میتونه برای خودش یه آپارتمان 80 متری بخرید الان. آره اونم مثلا اون چرخ. اما الان یه برج میشه باش خرید، من نمیفهمم اینا رو. من فکر میکنم پولش رو بذارم تو بانک، کار خوبی کردم، سود میاد رو پولش. نمیفهمم که پول دارد از بین میره، پول دارد همینجور کوچیک میشه. تعجب میفهمم؟ من اینا رو نمیفهمم. و وقتی من اینا رو نمیفهمم، نباید اون پول رو بدن به من، ولو من عدل عدول باشم. بابا بلد نیست اداره کنه، مال رو میسوزونه، برای چی داریم میاندش میدیم؟ بنابراین خصوص وقتی به ساقت و این معنا کردیم، قرینه حکم و موضوع معلوم میشد. شاره میگه اموال یتیم را بدین به یه آدمی که موثق باشد، که هم خودش نخوره هم مال رو بتوند حفظ کنه. گذاشتن مال در بانک در جایی حفظ مال است که شما چه نداشته باشید؟ تورم نداشته باشید. اگر شما تورم نداشته باشید، بله مال تو بانک حفظ میشد، درست، شما بذاریش تو مال. اما وقتی شما تورم 40% و 35% دارید، ولو که 20% هم بهش سود بدن، خب 15% باز مال داره کوچیک میشه. اگه تورم رو 35% بگیریم، 20 گوش کن، وقتی که دارد 15% یا سالی 15% مال داره کوچیک میشه، 20 تا 15% میشه چقدر؟ 300%. یعنی مالی که به شما داده اند تا اون وقتی که داری به طفل تحویل میده، مال شده چی؟ 1/3. 300% که کوچیک بشه میشه 1/3، یعنی مال شده 1/3. این چه حفظ مالی است که تو کردی؟ وقتی 2/3 مال رو از دست داده، کجاش حفظ ماله؟ بیشتر از 2/3 میشه؟ بیشتر میشه، حالا بیشتر، هرچی. خب؟
این مربوط به مصلحت
فقه است. وساقت چی چی معنی کرده؟ وساقت رو گفتم. چرا؟
اون مصلحت فقه چه وساقت داشته باشه
داره؟ نه نه نه.
ولایت حتی ولایت خدا
هم به مصلحت، بله، ولایت اساسش بر از مصلحت. نه سب کن، نه داخل. چرا؟ وساقت یعنی دوز نباشده به تنهایی فایده ندارد، باید عقل اداره این مال را داشته باشد که حد اقل مال زیاد نمی کنید، کمش نکنید. ببین زیادش نمی کنه. خیلی خوب، شما یه وقت یه مال رو تو جریان میندازید، مال 2 برابر 3 برابر 10 برابر میشه. اگر شما مال طفل رو 10 برابر نمی کنی، کمش نکن. اینی که بذاری تو بانک مال داره خودشو میخوره، کم میشه. ببینید وساقت غیر دوز نبودن، قدرت ادارم میخواد. یعنی ممکنه من دوز نباشه، مال طفل رو نمیخورم، اما ثقه نیستم برای این مال. چرا؟ به جهتی که من نمیفهمم این 100 میلیارد رو باید چیکارش کنم. آمده بود دوش آقا نجفی، آخونده یه ده که خود آقا نجفی فرستاده بودش تو ده مثلا متصدی امور شرعی بشه، یه قباله ای را امضا کرده بود. او قباله رقم خیلی زیاد بود، هرچه قباله آخونده ده امضا میکرد میفرستاد دوش آقا نجفی امضا میکرد. این قباله رو که فرستاده بود امضا کرده بود که آقا امضا کنه رسمیت پیدا کنه، آقا گذاشته بود زیر دو شکش، امضا نکرد. هی رفتن و آمدن و رفتن و آمدن، دیدن امضا. خود آقای ده بلند شد میگه شما نجات، گفت آقا شما که همیشه قباله ما رو امضا میکردین. گفت چرا این دفعه رو امضا نکردی؟ گفت قباله شما رو امضا میکردم در حد یه جری دو جری بفرمان، اینا در حد مورد معامله، در حد یه چیزی مثلا 5000 تومان 10000 تومان تو حالا برداشته 5 کرور مال را امضا کرده. تو اصلا میفهمی 5 کرور مال یعنی چقدره؟ میفهمی اصلا یعنی چقدره؟ یعنی تو اصلا چیزی که امضا کرده نمیفهمی چقدره است. چجور وقتی نمیفهمی چقدره است من حکم تو رو امضا کنم؟ برو بگو خداشون بیان من ببینم ماجرا چیه. یعنی ظرفیت افراد فرق میکنه. یه وقت یه کاسبیه در حد این که بتونه 10 میلیون 50 میلیون مال رو اداره کند میتوند اداره کند. خیلی خوب. حالا شما 50 میلیون مال رو این میتوند اداره کنه. شما 50 میلیارد میخوای بهش بدهی؟ نمیتوند اداره کنه. توجه میکنه؟ یعنی تو وساقت ما اینم میخوام اخذ کنیم. قدرت اداره مال. و این قدرت اداره مال هرچه مال بیشتر میشد کسانی که قدرت اداره این مال را دارن تعدادشون چیه؟ کم میشن. شما برا فرض کنید دهداری یه ده ممکنه گزینه های مختلف داشته باشه. برا بخشداری، فرمانداری، استانداری، وزارت کشور، ریاست جمهوری، رهبری، هرچی میری جلوتر دایره وسیع تر میشه گزینه هاتون چی میشه؟ کمتر میشه. طبیعیه دیگه. او تعداد که شما برا ده خدای ده میتونید که چی کار کنید؟ برا دهدار کاندید دارید، برا ریاست جمهوری هم همون تعداد کاندید دارید. قطعا که اینجور نیست که. توجه میفرمون هرچی که وسیع تر میشد محدوده کسانی که بتونن اداره کنن کمتر میشه. پس قرینه یه حکم و موضوع. و یه قرینه دیگه هم یادتون باشه، قرینه دوم این که ما در معاملات هیچ علت خفیه ای نداریم. این خیلی نکته مهمی است در فقه معاملات. در بفرمایید که احکام عبادی شارع گفته آقای طرقی روزه، عید، قربان 7 سنگ بزن به جمره عقبه. اولی یا تو راه که دارد کسی که میخواد رمی جمار کنه اول میرسد جمره کیت اولا، بعد جمره وستا، بعد جمره عقبا. میگه اولی یا ولش کن، دومی هم ولش کن، سومی یا روز عید بزن و برو هفتا. درست شد؟ سومی یا بزنه برو. چرا اول یا دومی یا ول کنم؟ خدا گفته ولش کن. چرا چید؟ در عبادات علل و بفرمایید حکم خفیه الا ماشاءالله است. ما نمیدونم. خدا گفته چش. در معاملات هیچ علت و حکم خفیه ای نیست. معامله که چیزی خفی ندارد. مردم بی میکنن برای چی؟ برای رفع احتیاجاتش. زن میگیرن برای چی؟ چی؟ معلومه. بفرمایید بقیه معاملات هیچ علل خفیه ای وجود نداره. معاملات غیر عبادات. در عبادات میگم آقا نمیدونیم، خدا گفت. تو معاملات نمیدونیم نداره. حتی ربایی که شارع حرام کرده وچشو میدونی؟ وچش میدونی؟ بین والد و ولد دانه که دوتا یکیه. از این کیسه تو اون کیسه گذاشت، از این جیب تو اون جیب گذاشت. بین زن و شوهر، زن و شوهر یکی حساب میشه. اصلا دوتا نیستن. در جمعه میفرمونه زن و شوهر یکی حساب میشه. از آقا رفته بود خواستگاری گفته بودن مثلا شما میخوایی چیکار کنی؟ گفته بود که زرنگ بود. گفته بود فعلا تصمیم من اینه، اما زن بگیرم باز خانومم مشورت میکنم، هرچه من و خانوم روهم تصمیم گرفتیم اجرا میکنیم. توجه میفرما؟ یعنی زن و شوهر بله تبدیل به ما میشن. خیلی خوب، یکی میشن. اینا یکیه. ولی ربا که شارع اینجور محکم میگه حرام تو معاملات، چرا میگد؟ چراش معلومه؟ رباب باد میداد دیگه. الان شما نصف بیشتر اینا که ور میشکنن مالی رباست که ور میشکنن. نصف بیشتریشون مال رباز، ربا میفته تو هم، تصاعدی میرد بالا، 2 تومن میشه 4 تومن، 4 تومن نمیشه 6 تومن، میشه 16 تومن، 16 تومن نمیشه 32 تومن، میشه 16 در 16. ضرب کنید، تصاعدی میرد بالا، در نتیجه یهو طرفو میزنه دیج زمین، ورشکست میشه. پس ما در معاملات امر خفی نداریم. شارع رو همین امور حکم کرد. خب ما میدونیم شارع میخواد مال بچه یتیم محفوظ بماند و بعد به دستش برسه. خب میاد مال بچه یتیم و شارع بدد به یه آدمی که نماز شب میخونه اما قدرت اداره نداره، میگه شارع عقلش کمه، خب این نماز شب میخونه، این مال خودش هم داداشش براش اداره میکنه، نه این آدمایی که بلد نیستن امورش داداشیش کارا رو میکنه، به این یه چیزی میداد که زندگیش تامین بشه. عدالت با وساقت فرق میکنه و شارع اینجا وساقت رو اخذ کرد، بنابراین تمام معیار میشد وساقت. بله اگر شما یه آدم موثق به این معنا جستید که عادلم باشد چه بهتر، چه بهتر، اما اگر نباشد نه. پس اگر ما وساقت را اما از عدالت گرفتیم، وساقت کفایت میکنه. بیام سر مبنای بعدی. مبنای بعدی مبنای آیت الله خویی است. آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن وساقت اخص از عدالت، یعنی ما عادلایی که داریم اوحدیه از عدول میرسند به مقام وساقت، میرسند به مقام ثقت الاسلام کلینی، میرسند اوحدیه از عدول میرسند به مقام استحمد خونسار، اوحدیه میشن ثقه، اوحدیه از عدول به اون رتبه میرسند. اگر این باشد که آیت الله خویی خدا شما رو رحمت کنه، پس گفت درشو ببند تا بری. خب امور حسبیه چقدر فراونه، چقدر به چه یتیم داریم، چقدر قضایایی داریم که باید یه عده متصدی بشن، چند تا است احمد خونساری از اول شریعت تا حالا آمده است. پس درشو ببند تا بریم. اگر قصه این باشد امور حسبیهی که میدونیم چقدر زیاده و شارع راضیه به تعطیل این امور نیست، خب آست احمد خونساری از کجا پیدا کنیم بذاریم سر این بچه یتیم؟ بله؟ از کجا پیدا کنیم؟ او در هر قرنی یکی دوتا اگه بیاد اینجوری پیدا بشن. امور حسبیه که یکی دوتا کارش حل نمیشد که، امور حسبیه فی کل یومن وجود داره، باید یه عده‌ای متصدی بشن. بنابراین چی کار کنیم؟ ایشون وقتی داستان این شد، بنابراین به جهت اینکه تعطیل نشه کار، چون میدونیم امور حسبیه تعطیل بردار نیست، فراوون هم هست، شارع هم راضی به ترکش نیست، بنابراین ایشون مجبور میشن وساقت در موثقه سماعه را حمل کند بر عدالت در صحیحه اسماعیل ابن سعد و بگن مراد از وساقت همون عدالت است و بنابراین به قرینه این که امور حسبیه تعطیل نشود ما قائل میشیم به کفایت عدالت، که همین که کسی عادل باشد میتواند متصدی به امور حسبیه بشه. اینم علل قول آیت الله خود. بیام سر علل قول، قول مختار. علل قول مختار که گفتیم نسبت بین عدالت و وساقت نه عام و خاص مطلقه، حالا نه اینکه شما وساقت رو اعم بگیرید از عدالت یا وساقت رو اخص بگیرید از عدالت. گفتیم هیچ کدوم نیست، نسبت عام و خاص من وجه هست. ما عادلی داریم لیس به ثقه، ثقه‌ای داریم لیس به عادل. قد یتفق به طور محدود آدمایی که هم عادلن هم ثقه، پس نسبتشون شد عام و خاص من وجه. کما علیه استاد المحقق مد ظله. خب اگر قائل به این نسبت شدیم، موثقه و صحیحه رو باید چه جوری حملش کنیم؟ موثقه سماعه و صحیحه ابن سعد رو. موثقه سماعه گفت وساقت، صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری گفت عدالت. نسبتش هم الان عام و خاص من وجه گرفتی، میشه معارضه. خیلی خوب، شیخ استاد مد ظله میفرماین نه معارضه ای نیست، بگو کفایت است. هر کدوم حاصل بشه کار، میخواد وساقت باشه اول عدالته. این مختار شیخ استاد. میگن وساقت شو خوب، عدالت هم شو خوب، ولایت میشد ولایت عدول مؤمنین و ثقاتهم، که هم عدول ولایت دارن هم ثقات عدالت دارن. این مختار استاد محقق. ما چی میگم؟ ما میگم آقا اینجور نیست، ولایت عدول مؤمنین و ثقاتهم که دوتاشو اخذ کنیم به آی عاطفه، بگوی آقا ثقه بود خیلی خوب، عادلم یا ثقه باشد یا عادل باشد ولایت دارم. ما میگم نه خوب، فقط ثقه ولایت داره. از کجا میگم فقط ثقه ولایت داره؟ به همین دوتا قرینهی که برای شما گفت. دوتا قرینمون چه بود؟ قرینه حکم و موضوع. قرینه دوم چه بود؟ عدم وجود علل و حکم خفیه در معاملات. این امور حسبیه بیشتریش کارهای چیست؟ کارهای معاملیست، کارهای مالیست. در جمعه هم عبادات که نیست که، جز امور حسبیه نماز خوندن برای کسی و وضو گرفتن و غسل و روزه و این حرفا که نیست که. اموال، وقتی قصه قصه یه اموال شد، مال شد، شما باید ثقه باشد. ثقه به معنی این که نه فقط دزد نباشد، چون میگوی عادل که دزد نیست، درسته، فقط این نیست که دزد نباشد و انضباط مالی داشته باشد. قصهش اداره ماله. این مال را باید بتواند احسن استفاده را ازش بکنه، بهترین استفاده را ازش بکنه. این کار کار کیه؟ کار ثقه است. پس مناسبت حکم و موضوع به ما میگه آقا ثقه، نمیگه عادل. هاکذا در معاملاتم شما هیچ علت خفیه ای نداری. یعنی یک کسی میگه آقا شما راست میگوی، ما یکی رو میخوایم که این مال رو بتوند خوب اداره کند و پاکم باشد، دزد نباشد. اما شاید شارع اقدس یه نکته خفیه است که لحاظ کرده، به همین خاطر عادل رو گذاشته. میگم آقا در معاملات هیچ علل خفیه ای وجود ندارد، هیچ علت خفیه
ای وجود ندارد. در خود ربا خیلی وقتش میشه ظلمی، پیر زن است 1,000,000 داره، میخواد بده به کس میده به غرب، اونم داره تجارت میکنه تو بازار داره تجارت. اما اینا میگن هیچ علت ظلمی نمیشه، حتی بهش چیزم میشه.
علت تحریم ربا رو به شما گفتیم که چی
چی؟ نه ظلم قرآن میخواد
پیر زنم پیر زنم میگه میخواد که ربا نشه بیاد به عقد شما در بیاد، وقتی که شما که شوهرش شدی ربا بین زوج اینا شوخی کردن. پیر زنم میتواند شما احکام شرعی رو بذار جلوش، بگو آقا این عقد خانم عقد مضاربه اینه، پولت چرا ربا میده، بیا مضاربه بده. تعجب میفرمای او 20% سود میگیرد، اینجا 20%. پیر زن سودی فروشو میخواد، کاری ندارد که چه عقدی رو این سود خونده بشه. چرا شما عقدش و عقد قرض ربوی میخونی؟ کجا کلاش دور یعنی چی؟ کجا؟ مضاربه با قرض ربوی یکیه؟
نه میخوام بگم روی با کار اونه. شما درمان که علت
خفیه
نداره، چرا علت
خفیه؟ کو؟ حلش کردم برای جواب دادم. که مزرد شما پیر زنه ربا رو بهش محتاج نیست، پیر زنه خودش قدرت این که از این مال بتواند سود در بیارد نداره، درسته؟ پول را
گوش در شکست میشن، نه که ربا خیلی هم نه ربا میدن و در شکستی هم نداره، هر دو طرف با رضایت هم سود میدن. اینو ما عرض کنم که میتواند علت خفیه وجود
داره. ربا در اجتماعی که وارد شد سرمایه دار پول دار یومن فیومن ثروتش مضاعف میشه و طبقات فقیر و ندار اجتماع یومن فیومن فقیرتر میشه، چون باید کار کنن بدن اونو تش بار خودشون هیچی نیمونه، چون سرمایه مالی اوناست، هم خود سرمایه رو باید برگردونن هم سودش رو باید برگردونن. چقدر میگه کار میکنه که هم سرمایه رو بخواد برگردونه هم سود رو بخواد برگردونه؟ تازه سودم وقتی تأخیر بیفته هی چه میشه؟ اضافه میشه، مضاعف میشه. در نتیجه این معلومه علت حرمت ربا. حالا شما میگوی یه پیر زنه، درست، مشکل پیر زنه رو شما و من باید حل کنیم. پیر زنه که حالیش نی، میگه آقا شما یه کاری بکنین یه سودی حلال ما در بیاریم از این مال، غیر اینه چرا شما قرض ربوی میده این مالشو؟ شما به جا قرض ربوی دادن مالش بیا مالش رو چی بده؟ بیا مالش را مضاربه بده. شرط ضمان اصل مالم برای پیر زنه بکن که اصل مالش هم نسوزه، آخر کارش هم یه مصالحه بکن نسبتی به سود که قشنگ ماهیونه پیر زنه پولشو بگیره بخوره. اون دیگه دستی شماست، پیر زنه مسئله بلد نیست، شما که مسئله بلدی باید انجام بدید. پیر زنه خوش پیر زنه پیر زنه 5 تا علنگو داره، یه دستمالم پولاشو قایم کرد. احمقا اولی انقلاب اینا رو برا پیر زنه فروختن، اومدن رفتن براش نوشتن یه سوریه 10,000 سوریا 10,000 یه فیش براش نوشتن سوریه، پیر زنه رفت سوریه. خب حج واجب چقدر بود همون وقت؟ حالا یا 15 تومن بود یا 20 تومن. احمقی را اونایی کردن که دور پیر زنه بودن. پیر زنه بیچاره که جای خبر نداشت که میخواستی 5 تومن 10 تومن دیگه رو پولی پیر زن بذاری؟ پیر زنم که اینقدر شما را خدمت کرده بود، همه ایدون را بزرگ کرده بود، خب یه حج واجب براش می نوشت، سنش هم بالا بود، سابقا اینجور بود که سن اینا که مثلا 70 سال 80 سال به بالا بود همون نفر اول در می میدن بی نوبت اسمش در می مید، می رفت حج واجبش انجام می داد. پیر زنه که عقلش به جایی نمی رسید، اینایی که دورش بودن احمق بودن. پیر زنه میگه بیا آقا، میاد دم مسجد پا محراب به شما میگه آقا شیخ این پولی منو یه کاری بکن، من که نمیتونم باش کار کنم، یه ماهیونه در آمده من بدهد خرج منو. خب شما باید عاقل باشی قرض ربوی نده، شما براش مضاربه بده. تموش حجو فرمودی. پس هیچ علل خفیه ای نیست. لذا میگم آقا رو قول ما که وساقت و عدالت نسبتشون عام و خاص من وجه هست، این دوتا روایت با هم معارضه ای نداره. موثقه سمائه را اخذ میکنیم، عدالت در کلام امام رضا علیه السلام یا حمله بر وساقت میکنیم، یا اگر شما حمله بر وساقت نکردید گفتید او عدالته، میگم مانعی نیست. عدالتی است که قرینه با چه باشد؟ با وساقت باشد. یعنی نماز شب خون باشه فایده ندارد، باید قدرت اداره مال داشته باشه. توجه میکنیم؟ بنابراین متصدی کسی باید بشود که قدرت اداره داشته باشد. میشد وساقت شد. اگر قدرت اداره دارد دزدم نیست، اما نمازم نمیخونه، عرقم میخوره، بهش بده. اما دزد نباشد و قدرت اداره هم داشته باشد. بنابراین ثبت ولایت ثقات مؤمنین لا عدولهم. عدوله بذار کنار، پشت سرشون اونها رو تو مسجد نماز میخونیم، کاری دیگه باشون نداریم. ولایت ثقات مؤمنین ثابت. چرا مؤمنین لازمه؟ چرا لازم است؟ چون ولن یجعل الله للمؤمنین للفاسقین علی المؤمنین سبیلا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
لن یجعل الله للکافرین.